به نام خداوند عیسی مسیح.
نشانه های آخر الزمان. بخش ششم.
در زمان آخر نیز وضع به همین وخامت است. کشورها، کلیساها و مردمان به ظاهر مسیحی تمام کلام خدا را رد خواهند نمود و با آموزه‌های شیطان پیوند خواهند خورد. پس خدا مانند زمان نوح، همان گونه که اول عادلان را در کشتی قرار داد تا نجات یابند و سپس مابقی جهان را هلاک ساخت، ابتدا باکره‌های نادان که برگزیدگان او از جهان هستند را به مکانی امن می‌برد و آنگاه تمام جهان را خواهد زد، اما این بار به شباهت صدوم. آیا خوانده اید صدوم چگونه زده شد؟ ابتدا دو فرشته از سوی خدا، لوط و همسر و دو دخترش را که کلن 4 تن بودند، از صدوم بیرون آوردند و بعد تمام صدوم را با آتش از آسمان زد. خداوند عیسی مسیح می گوید در زمان آخر مانند زمان نوح خواهد بود. ای وای، این خیلی هولناک است. وقایع گذشته سایه هایی بودند از امور روحانی آینده. سال هاست به روزهای آخر داخل شدیم. نبوت ها این را نشان می دهند. وضعیت مشابه زمان نوح را از همین الان می توانید ببینید. فقط هنوز تمام پسران خدا، یعنی کلیسای برگزیده خداوند، به رجاست آلوده نشده اند. اگر هنوز خدا زمین را نزده، به خاطر حضور همین اندک شمار از پسران خداست. اما دنیا با سرعت به سوی تعفن و غضب به پیش می رود. پسران خدا سایه هایی از کلیسای برگزیده و بدن روحانی مسیح بودند. آنانی که فرا خوانده شده اند برای حیات ابدی، آنانی که مانند نمک و نور در جهانند، آنانی که می بایست تماماً با کلام حیات خدا زندگی کنند، آنانی که به واسطه روح القدس در روند تولد تازه قرار دارند. حال در زمانهای آخر چه خواهد شد؟ ای وای، بسیاری از همین فراخواندگان بر ضد کلام خدا خواهند شد. طریق تولد تازه در روح خدا را ترک خواهند کرد و با دنیا التقاط خواهند یافت. به سمتی خواهند رفت که منع شده بودند. پاکی و خلوص خود را از دست خواهند داد. فرزند خواندگی خدا را با فرزند خواندگی شیطان معاوضه خواهند نمود، تا جایی که خداوند عیسی مسیح به ایشان خواهد گفت:
به آیه دقت کنید.
آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. دقیقاً مانند آنچه پسران خدا در زمان نوح کردند و ارزش و جایگاه عالی خود را ترک نمودند و با پیوند خوردن در ریشه گناهی که در نسل آدم بود، خود و تمام دنیا را نجس ساختند. دنیا با سرعت به این سمت در حال حرکت است. چند کشور در دنیا مدعی مسیحی بودند و دین رسمیشان مسیحی است. چند تا از این کشورهای مدعی مسیحی به صورت پادشاهی اند. کاری به کشورهای پادشاهی اسلامی یا هر نوع پادشاهی دیگر نداریم. کتاب مقدس فقط کشورهای پادشاهی مسیحی را مخاطب قرار داده. می دانید خداوند عیسی مسیح در خصوص این کشورها چه می گوید؟
به آیه دقت کنید.
و یکی از آن 7 فرشتهی که 7 پیاله را داشتند آمد و به من خطاب کرده گفت: بیا تا غذای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم، که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین از خمر زنای او مست شدند. می‌دانید منظور از این فاحشه بزرگ کلیسای کاتولیک رومی واتیکان است. آیا می‌دانید چرا به او فاحشه می‌گویند؟ در ابتدا یک کلیسای رومی بود که تحت هدایت رسولان مسیح و شاگردان پولس رسول مانند پرسکله و اکیلا هدایت می‌شد. وقتی این مقدسان ناچار به ترک کلیسا در آن مقطع می‌شوند، باقی ماندگان در آن کلیسا از مسیر کلام خدا منحرف شده و آهسته آهسته آموزه‌های منحرف و ضد کتاب مقدسی را در کلیسا وارد می‌نمایند. با گذر زمان به سمت حکومت جبار روم گرایش می‌کنند و خوی جابرانه‌ای بر خود می‌گیرند. این کلیسا آغازگر و اشاعه دهنده رجاست و ویرانی‌های بزرگ و بنیادی در کلیسا شد، تا به جایی که وقتی پس از سالها شاگردان پولس رسول به آنجا بازگشتند، دیگر چیزی از کلیسای حقیقی خداوند در آن نیافتند، لذا کلیسای دومی را در روم بنا نمودند. آن کلیسای اول رومی بعدها پایه‌گذار واتیکان شد که جنایات بزرگی در طول تاریخ ورزید و انحرافات هولناکی را در نزد جوامع مسیحی ایجاد نمود. از این روی خداوند عیسی مسیح به این کلیسا که نسبت به او خیانت نموده فاحشه خطاب می کند. حال خداوند عیسی مسیح می گوید که پادشاهان جهان با او زنا کرده اند. یعنی چه؟ یعنی کشورهایی که مدعی مسیحیت بودند به عوض این که امین به کلام خداوند باشند، با این کلیسای فاحشه که در ابتدا زوجه مسیح بوده و به خاطر فاحشه‌گری از کلام خدا جدا شده بود، پیوند و معاهده برقرار کردند. این کشورهای پادشاهی به ظاهر مسیحی با واتیکان بیعت کرده و زیر آموزه‌های اعتقادی و نفوذ و قدرت او قرار گرفتند و پایه‌های مذهبی کشور خود را بر بنیاد ضدیت با کلام خدا ریختند. منظور از پادشاهان قطعاً سایر ممالک پادشاهی مانند کشورهای اسلامی و غیره نمی‌تواند باشد، زیرا آنان اساساً در ضدیت آشکار با مسیحیت هستند و هیچ اتحاد اعتقادی با واتیکان ندارند. با توجه به این کلام خداوند عیسی مسیح که پیشتر فرموده بود هر که زن مطلقه ای را نکاح کند زنا کند، حکم این کشورهای به ظاهر مسیحی زناکاری با آن فاحشه است. آنان حسب کلام خداوند نه تنها حکومت‌هایشان بلکه مردمشان در عهد با خدا و کلام مقدسش زناکارند. آیه می‌گوید پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین. تمام این کشورها و ساکنان آنها که در این پادشاهی‌ها هستند زیر هدایت و پوشش اعتقادی آنان هستند و زناکار نسبت به کلام خدا محسوب می‌شوند. می دانید که زناکاران وارد ملکوت خدا نخواهند شد، مگر اینکه از آن اعتقادهایی که وحش بر آن حکومتها دارد بگریزند. آنان می بایست برای خداوند مقدس می ماندند، زیرا نام خداوند عیسی مسیح را بر خود گرفتند، اما با یک فاحشه پیوند خوردند. خدا به مردم دنیا کاری ندارد، آنها زنان امتها می باشند، آنان از تخم کاشته شده ابلیس می باشند. اما هر که نام مسیح را بر خود دارد، اقرار به زوجیت مسیح دارد و کلیسای خداوند عیسی مسیح محسوب می شود. رفتن به سوی هر اعتقادی به غیر از کلام خداوند برای اینان زناکاری محسوب می شود. آیا فقط کشورهای پادشاهی جهان در زناکاری هستند؟ خیر، هر کشوری که دین رسمی خود را مسیحی اعلام نموده و سران و مسئولین آنها خود را مسیحی می دانند، اگر کوچکترین عدولی از کلام خداوند داشته باشند، مانند فاحشه و کشورهای پادشاهی مسیحی نیز زناکار محسوب می شوند. هر آموزه‌ای به شباهت آنان را اگر در میان خود داشته باشند، زناکاری نسبت به خداوند است. آنان نیز از عاملان غضب خدا در آخر الزمان هستند. کتاب مکاشفه از این کشورهای بظاهر مسیحی دیگر با عنوان تجار جهان یاد می کند. زیرا این کشورهای دیگر بظاهر مسیحی در اتحادی کثیف با فاحشه و سایر کشورهای مسیحی و پادشاهی وارد یک اتحاد بر ضد خداوند و مکان مقدس گردیدند.
به آیه دقت کنید.
زیرا که از خمر غضب‌آلود زنای او همه امتها نوشیدند و پادشاهان جهان با وی زنا کرده اند و تجار جهان از کثرت عیاشی او دولتمند گردیدند. تنها یک تفاوت بین آنها با پادشاهان جهان باعث شده که خداوند عیسی مسیح بیشتر به پادشاهان جهان اشاره نموده است. این پادشاهان رهبران دائمی کشورهایی هستند که پادشاه و رهبرانشان توسط نمایندگان پاپ در واتیکان مسح می شوند. برای مشروعیت دادن به حکومت خود با دعا و تأییدات واتیکان منتسب می گردند. اینان به جای هر انتصابی در نام خداوند عیسی مسیح زیر بیرق واتیکان تمام اقتدار پادشاهی خود را زیر مسح و تأیید یک فاحشه قرار دادند. خداوند در باب 19 از کتاب مکاشفه عاقبت این کشورهای بظاهر مسیحی را نشان می دهد.
به آیه دقت کنید.
و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد و چه غلام، چه صغیر و چه کبیر. و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی که پیش او معجزات ظاهر می کرد تا به آنها آنانی را که نشان وحش را دارند و صورت او را می پرستند گمراه کند. این هر دو به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند و باقیان به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند. وای، این خیلی وحشتناک است. این اتفاق پیش از لحظات پایانی خواهد افتاد. این اتفاق در 3.5 سال پایانی از آخرین هفته دانیال در آخر الزمان خواهد افتاد. تمام پادشاهان و کشورهای بظاهر مسیحی با وحش و نبی کاذب که پس از نابودی واتیکان قد علم خواهند نمود برخواهند خواست و بر ضد خداوند عیسی مسیح متحد شده قیام خواهند کرد. اما همه آنان در انتها نابود و خواهند سوخت. واتیکان پیش از این زمان در ساعتی نابود خواهد شد. احتمالاً می بایست عامل نابودی واتیکان و اجرای عدالت خداوند برای او اسرائیل آن زمان باشد. زیرا کلیسای عروس در آن وقت به آسمان ربوده شده و مسیحیان واقعی دیگر که خداوند از آنها با عنوان باکرهای نادان یاد نموده، یعنی مسیحیانی که در هیچ فرقه‌ای قرار ندارند، به بیابان برده شده اند. لذا فقط قوم از پیش برگزیده خدا اسرائیل در زمین با قدرت خواهد بود که پس از رو شدن خبائث آن مکروه ویرانی ابتدا او را خواهد زد و سپس همپیمانان او را. مکاشفه از وقایع آن روزها با جزئیات زیادی یاد می کند. اما هدف این کتاب پرداختن به مکاشفه نیست و این مقدار را برای درک بهتر حقیقت مجبور به نگارش شدم. وقتی به اتحاد و همسویی که پس از جنگ جهانی دوم در بین کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای بظاهر مسیحی که در دنیا شکل گرفته نگاه کنید، می‌بینید که نادانسته به سمت رجاسات بزرگ کشیده شدند. به این دوران خوب نگاه کنید. دائما اتحادهایی می‌بینید که آنها را با سایر کشورهای جهان متمایز می‌کند. زمانهای آخر حسب نبوت کتاب مقدس با تشکیل مجدد اسرائیل شروع شد و اتحادهای اروپایی نیز نشانگر روزهای ابتدایی زمانهای آخر است. هرچقدر به جلوتر می رویم، این اتحادها بیشتر و بیشتر ضدیت خود را با مسیحیت و اراده خدا نشان خواهد داد. مثلا در مقطعی کشورهای بظاهر مسیحی در اروپا با ایجاد یک اتحاد مرزی و مالی با نام حوزه شنگن آغازگر یک اتحاد شدند که بعدها مشترکاً رجاساتی را به جوامع مسیحی تحت کنترل خود وارد نمودند. اگر این اتحاد برای مجزا کردن ایمان و قومیت مسیحی از سایر باورهای مذهبی می بود، می توانست نیکو باشد. زیرا خدا نیز برگرد قوم برگزیده خیش اسرائیل با سایر اقوام دیگر خطی متمایز کشیده بود. اما در بین کشورهای بظاهر مسیحی چه شد؟ با بروز فشارهای وحشتناکی که ملل غیر مسیحی به نوایمانان مسیحی وارد آوردند و بسیاری مجبور به فرار و ترک سرزمینشان شدند، با درهای بسته همین دولت‌های بظاهر مسیحی مواجه شدند و سالها آواره و سرگردان در انتظار پذیرفته شدن از سوی یک کشور مدعی مسیحیت در شرایطی بسیار وخیم و بلا تکلیفی به سر می بردند. آنانی هم که با هزار خطر و مشکلات فراوان خود را به خاک یکی از این کشورها می رسانند، وقتی خود را به عنوان یک مسیحی معرفی می کنند، با بدترین رفتارها مواجه می شوند و سالها در شرایط بد در انتظار پذیرفته شدن می مانند. از سوی دیگر، بسیاری از افراد شرور و دروغگو پس از رسیدن به این کشورهای مسیحی، وقتی به دروغ خود را مشتاق به مسیحیت نشان می دهند، آنچنان در نهادهای کلیسایی و دولتها با آغوشی باز پذیرفته می شوند که تصورش رقت انگیز است. این رفتار کشورهای بظاهر مسیحی جهان در ضدیت کامل با کلام خداوند و آموزه‌های کتاب مقدسی می باشد. قصد ندارم از دریچه قوانین سازمان ملل و حقوق بشری که یک مشت فریبکاری جهانی بیش نیست به این رفتار بپردازم. زیرا در ایمان و اعتقاد مسیحی و اطاعت به کلام خداوند هر رفتاری در پیشگاه خداوند سنجیده و عقوبت داده خواهد شد. در چنین رفتارهایی ضدیت با مسیح بیشتر جلوه‌گر است تا محبت مسیح گونه. به عنوان خادم مسیح میگویم، برای هر کشور و کلیسایی که خود را منتسب به مسیح میداند، احکام خداوند عیسی مسیح و کلام خدا ارجحتر از تمام قوانین سازمان ملل است. زیرا در روز داوری خدا تمام عاملان آن حسب کلام خدا محاکمه خواهند شد، نه قوانین سازمان ملل یا قوانین حکومتی خود. به دهها آیه و نشانه و کلام خود خداوند میتوان تمام رفتارهای وقیحانه این کشورهای بظاهر مسیحی را در پیش تخت داوری خدا محکوم نمود. آنقدر با رفتارهای ضد مسیحی نوایمانان مسیحی را کوبیده اند که بسیاری که هنوز ایمانشان کاملا شکل نگرفته بود برگشته و با مردم دنیا قاطی شدند. خون تمام این لغزش خورندگان در روز داوری با یک یک کسانی است که مسئولیتی در دستگاه‌های مرتبط دولتی و نهادهای کلیسایی دارند. خداوند به این مدعیان دروغین هشدار می‌دهد که
به آیه دقت کنید.
لابد است از وقوع لغزش‌ها، لیکن وای بر آن کسی که باعث آنها شود. او را بهتر می بود که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته شود و به دریا افکنده شود از این که یکی از این کودکان را لغزش دهد. در هیچ کجای دنیا مسیحیان حقیقی به اندازه کشور ایران در جفا و آزار قرار نداشتند. آیا هیچ اندیشیده اید که با وجود این همه مدعیان مسیحیت که صدای ادعای آنان گوش فلک را کر نموده و هر کدام ادعایی مانند اولین کشور مسیحی بودن، قلب مسیحیت جهان بودن، فلان و فلان جایگاه را در مسیحیت جهان داشتن را دارند، چرا خدا همه این مدعیان را کنار زده و تخت خود را در ایران بنا نموده است؟ به کتاب ارمیا باب 49 نگاه کنید.
به آیه دقت کنید.
و خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاهان و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. منظور از این کرسی تخت رحمت خدا می باشد. تخت خدا همیشه با تابوت عهد همراه بوده. در تابوت عهد دو لوح ده فرمان و عصای موسی و نان منه قرار دارد. آیا می دانید یعنی چه؟ تخت رحمت و تابوت عهد همیشه بر دوش لاویان که خدام خداوند بودند حمل می شده. این کلام یعنی رحمت خدا از بین تمام ملل مدعی مسیحیت به مسیحیان ایرانی می رسد. در بین تمام ملل مدعی مسیحیت که در کلام خدا انحراف ایجاد نمودند، تابوت عهد یعنی کلام حقیقی خدا و عصای موسی یعنی قوت خداوند و منه آسمانی یعنی برکت خداوند در دست مسیحیان ایرانی قرار خواهد گرفت. یعنی هیچ مدعی در دنیا شایستگی به دست گرفتن کلام خدا و ابراز نظر در خصوص آن را ندارد، زیرا خداوند معرفت و شایستگی آن را به مسیحیان ایران که سعی در احیای کلام خدا دارند عطا نمود. همانطوری که در عهد عتیق خدا قوم اسرائیل را از میان اقوام دنیا برگزید تا تخت رحمت و تابوت عهد را در میان آنان قرار دهد، خدام حقیقی مسیح در این زمانها از ایران برخواهند خواست. متاسفانه تمام کشورهای بظاهر مسیحی شعور و معرفت درک این امر را نداشتند که نباید خود را زیر یوغ یک فاحشه قرار دهند و از آن تأیید بطلبند. با این حال نه تنها ایستادگی نکردند، بلکه با میل و طمع دریافت آوازه و قدرت خود را به آن پیوند زدند. چنین شد که حتی آنان که شاید با سادگی و نیت نیک قدم در این راه گذاشتند، در عمل از مسیر خدمت مسح شده‌ای که از جانب خداوند مقرر شده بود خارج گشتند، زیرا آن که توشه خود را در بند خمیرمایه دنیا قرار دهد چگونه میتواند حامل کلام خالص و فطیر خدا باشد؟ از این جهت خدمت حقیقی دیگر به هر مدعی سپرده نخواهد شد، بلکه تنها به آنانی خواهد رسید که دست دوستی به سوی این نظام ها دراز نکرده اند و از خوان سفره آنان نخورده باشند. و در این میان ایران از جمله سرزمین هایی است که از این آلودگی بر کنار مانده و برای چنین خدمتی مهیا گردیده است. شرارت دولت‌های بظاهر مسیحی به همینجا ختم نمی‌گردد. آنان وقاحت و رجاسات را از حد تحمل نیز فراتر برده‌اند. زمانی که خدام حقیقی مسیح در اثر فشارهای حکومت‌های مخالف مسیحیت مجبور به ترک کشور خود می‌شوند، به در بسته کشورهای بظاهر برادر مسیحی خود برخورد می‌کنند و در عوض شاهد عملکردی بسیار حیرت انگیز از آنان هستیم. هر تروریست و جانی، هر ضد خدا، هر بی خدا، هر دزد و کلاهبردار، هر فاحشه و هر حتی که به کتاب مقدس به راحتی وارد این کشورها می شوند و از حمایت و اقامت بهره‌مند می گردند. در حالی که سال هاست خادمان مسیح و مسیحیان تحت جفا در کشورهایی مانند ترکیه اجازه ورود به خاک این مدعیان مسیحیت را ندارند و در آوارگی و مشقت به سر می برند. تمام این کشورهایی که به دروغ خود را مسیحی می نامند به پناهگاه اشرار تبدیل شده اند و به آنان تحت عنوان احترام به عقاید اجازه هر فسخ و فجوری می دهند، تا آنجا که حتی به راحتی مناسک کفرآمیز خود را در خیابانهای همین کشورها اجرا می کنند. اما همین دولتها با عدم شناخت مسیحیان حقیقی که به آنان پناه آورده اند، ایشان را تحقیر، تمسخر و طرد می کنند. چنین کشورهایی با این ادعای مسیحی بودن در روز داوری حکمی جز همراهی با شریران نخواهند داشت. شاهد بودم دو زن که یکی از آنان خادم مسیح، اندیشمند و نویسنده‌ای با آثار شناخته شده بود و دیگری زنی شوهردار که بعداً به فاحشگی روی آورده بود، همزمان به یکی از این کشورهای به ظاهر مسیحی پناه بردند. آن زن فاسد بدون هیچ پرسش و مدرکی مبنی بر خطر جانی و مانند اینها و تنها با ادعای دروغین از مسیحیت پذیرفته و شرایط زندگی در یکی از مرفه‌ترین کشورهای اروپایی برایش مهیا گردید. اما آن زن خادم مسیح در کمپ عمومی شبانه مورد حمله وحشیانه و دور از انسانیت از سوی پلیس قرار گرفت. به او دستبند زدند و او را حبس کردند تا برای اخراج آماده شود. پس از آن نیز حتی سرپناهی به او ندادند و او را بیرون کردند تا در خیابان بماند. هر بار که به کشور دیگری پناه برد، همان وقایع تلخ به شکلی دیگر برایش تکرار شد. این زن مسیحی نقل می کرد که حتی زمانی که با عده‌ای دیگر که برخی از آنان هنوز مسیحی نشده بودند به کلیسایی رفته بود، متوجه شد که پناهندگان بی ایمانی که به طمع دریافت تابعیت وارد کلیسا شده اند، با زبان و رفتاری زشت مسیحیان آن کلیسا را تمسخر می کردند و می خندیدند و آن مسیحیان چون زبان اینها را نمی فهمیدند، نمی دانستند که چه موجودات شروری را وارد کلیسا کردند و به آنها پناه می دهند. این رفتارها آنچنان آزاردهنده بود که این زن مسیحی با دل شکسته آن مکان را ترک کرد، زیرا به هیچ وجه حضور مسیح را در آنجا احساس نمی کرد. با این حال همان افراد شرور بعداً مورد پذیرش قرار گرفتند و حتی کلیساها در صدد بودند امکانات از جمله آپارتمان‌های خود را در اختیار آنان قرار دهند. اینجاست که خداوند عیسی مسیح می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
لحاظا اگر شیطان را بیرون کند، هر آینه به خلاف خود منقسم گردد. پس چگونه سلطنتش پایدار ماند؟ اما وقتی نوبت به این زن جفادیده مسیحی رسید، به او گفتند اگر دوباره دستگیر شدی به کشوری دیگر فرار کن. آیا این یک کشور مسیحی است؟ خیر، این سرزمینی است که نام مسیح را بر خود گرفته اما از شناخت مسیحیان بی بهره است و از این گونه وقایع در کشورهای به ظاهر مسیحی کم نیست.